امروز پنج شنبه دهم شهریور 1401 برابر با اول سپتامبر 2022 است. در جلسه گذشته در ارتباط با مضمون جستار پنجم کتاب ملت، دولت و حکومت قانون نوشته جواد طباطبایی که موضوع اصلی این جستار در واقع نقادی برخی دیدگاه های رضا داوری اردکانی بود، فصل اول کتاب ناسیونالیسم و انقلاب نوشته رضا داوری رو که موضوع بحث طباطبایی هست و توسط دفتر پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگ ببخشید دفتر پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت ارشاد در اوایل سال‌های 60 منتشر شده. فصل اولش رو یک مرور کوتاهی کردیم، پاراگراف ها و قسمت های ازش خوندیم و در اون قسمت اشاره کردیم که تاریخچه این کتاب ناسیونالیسم و انقلاب چیست، و به یک بار دیگه بگیم که کوتاه پس از انقلاب مطالب اون کتاب در قالب درس گفتارهایی توسط رضا داوری مطرح میشه و سپس در یک کتاب تحت عنوان ناسیونالیسم و انقلاب توسط وزارت ارشاد منتشر میشه. خیلی کوتاه بگم که در مقدمه کتاب گفته میشه که مطالب کتاب راجع به ملت، ملیت و ناسیونالیسم و اشاره میکنه که هر کسی در هر موضوعی بحث میکنه اصول و مبادی مشخصی داره و هر سخنی هم که میگه متناسب با همان اصول و مبادی است و میخواد بگه که ناسیونالیسم هم که من مطرح میکنم میخوام مطرح کنم خب با روی یک اصول و مبادی هست و مثال میزنه، میگه خب مثلا از دیدگاه یک مارکسیست که معتقد به مبارزه طبقاتیه، عصر و زمان ناسیونالیسم موضوعیت خودشو از دست داده. بعد اشاره میکنه که ناسیونالیسم از دیدگاه کسی که معتقدات دینی داره، موحد باشه، یکتاپرست باشه، به گونه دیگه توضیح داده میشه و منظورش اینه که در نزد آدمیانی که معتقد هستن، خودش میگه در نظر فرد معتقد همه آدمیان در پیشگاه حق مساوی هستن و انسانها به جهت اتصال و ارتباطی که با حق یگانه دارن انسان شدن و در نظر فرد معتقد ملت معنای دیگری دارد. البته حالا اینا خیلی قاطی شده با هم دیگه، ولی منظورش اینه که اگر ناسیونالیسم نوعی ادعا و نوعی بیان برتری طلبانه یک مردمانی هست بر مردمان دیگه، میگه در پیش مردمان معتقد از اونجایی که همشون آفریدگار خداوند هستن فرق نمی که اگر اینجوری بود که جهان بهشت بود. داوری میگه که در همون مقدمه روشنه که ناسیونالیسم تعلق به دوره‌های معینی داره، همیشه در تاریخ وجود نداشته و خیلی از اوقات ناسیونالیسم رو به صورت ایدئولوژی ناسیونالیسم به کار میبره. اما وقتی که در واقع به قول خودش میخواد راجع به ناسیونالیسم صحبت کنه، به یک مجموعه از مفاهیم کلیدی اشاره میکنه و دائم اینا رو در کنار همدیگه قرار میده که بسیار قابل توجه است. حالا در ادامه بیشتر میخونیم و صحبت میکنیم که منظور چیست. داوری در همین مقدمه میگه قصد داره که تاریخ ناسیونالیسم ملت و ملیت را بیان کنه و خوب میگه که هر کس هم در این خصوص اظهار نظر خاصی داره و نظر به این برمیگرده که به عالم آدم چگونه نگاه میکنه. از جمله کلمات یا مفاهیمی که زیاد استفاده میکنه ملت، ملیت، سیاست، ایدئولوژی و ناسیونالیسم. این چهار پنج مفهوم رو بسیاری از اوقات حتی مترادف به کار میبره، یعنی به جای ملت، ملیت، ایدئولوژی، ناسیونالیسم استفاده میکنه یا معکوس. سیاست را هم حالا به در صورت‌های مختلف در جملاتش خواهیم دید. اما از آنجایی که خب بهتره که داوری که راجع به نوشته‌های داوری می شود، قضاوتی که قضاوت علمی که راجبه یا نقادی که راجبه داوری می شود رضا داوری اردکانی، بیشتر از این که حالا خب ما هم می خونیم نکاتی رو بحث می کنیم، ولی ارزیابی جواد طباطبایی رو در یک جمله دو تا عبارت کلی ابتدا اینا رو می خونم و بعد ببینیم که این ادعای جواد طباطبایی در این دو عبارت کلی و عمومی چقدر مصداق داره و چقدر صادقه و چقدر درسته. طباطبایی در صفحه 103 کتاب ملت، دولت و حکومت قانون می نویسد. کتاب منظور ناسیونالیسم و انقلابه. مطالب برخی از فصل‌های کتاب چنان آشفته، فاقد انسجام و همچون انبانی از اطلاعات غلط است که خواننده را دستخوش حیرت می‌کند. در جای دیگری می‌گوید بعد از اینکه ایرادهای مفهومی و بی اطلاعی و اطلاعات غلط داوری رو برمی شماره و توضیح میده و اشاره میکنه، میگه به من ربطی ندارد که کسی اطلاعی از این مباحث نداشته باشد. منظور حالا مفهوم طبیعت در نزد ارسطو، مفهوم حاکمیت، معنای سیاست یا هر چی. میگه به من ربطی ندارد که کسی اطلاعی از این مباحث نداشته باشد. من میگویم با این مایه از دانش، منظور از دانش رضا داوری ارتگانی، در مباحث بنیادین اندیشه سیاسی نمیتوان دریافت روشنی از جایگاه ناسیونالیسم در دوران جدید پیدا کرد. و ادامه میده طباطبایی، میگه آنگاه که استاد دانشگاه مادر با این مقدمات یک سر نادرست وارد مباحثی میشود که اشتباه در آنها تالیهای فاسد بسیاری دارد، نمیتوان از کنار چنین ادعاهای گزافی گذشت. در جلسه نخست گذشته یا قسمت اول مربوط به جستار پنجم اشاره کردیم که در هر حال چه به درست چه به غلط رضا داوری چه جایگاهی رو در نزد اهل فلسفه، فکر، نظر در ایران پیدا کرده داره و شما کافی است که یک مراجعه خیلی ساده به اینترنت بکنید و ببینید که در وصف رضا داوری اردکانی بدون اینکه اشاره شده باشه که اساسا ایشون چه میگه، مضمون حرفاش چیست، چه تجلیل و چه تعریف و تمجیدی از ایشون در هست. یعنی در واقع هر خواننده معمولی وقتی به اونا نگاه میکنه خیلی راحت میتونه دچار مرعوب بشه، خیلی راحت میتونه فکر کنه که اصلا خیلی کوچکتر از اون است که بخواد داوری رو بفهمه، بخونه یا راجبش داوری کنه. در هر حال در این جلسه من سعی میکنم که یک کمی یک خطوطی پاراگراف های مهمتری رو همزمان بخونم و طباطبایی در جستار پنجم خیلی از این عبارات بی‌معنای رضا داوری رو در قالب جملات خودش آورده، ولی خب وقتی آدم خود کتاب رو میخونه متوجه میشه که واقعا چقدر حیرت آوره، چقدر حیرت انگیزه یک چنین آدمی چنین حرفهایی رو واقعا گفته، نوشته شده و در قالب کتاب منتشر کرده است. البته با ذکر این نکته که طباطبایی هم توضیح میده، شما اینجا هم که به کتاب مراجعه کنید میبینید که به قول طباطبایی همیشه یک جملات و عبارات کلیگویی توی کتاب هست. کلیگویی ها به قول طباطبایی از جایی هم گرفته شده و فی نفسه درسته، کسی هم نمیتواند اون عبارات کلی رو به اصطلاح ایرادی برش بگیره. مثلا به فرض از جمله این که مثلا ما تجدد رو خوب نفهمیدیم، عمیق متوجه نشدیم یا مسائلی از این دست، ولی که حالا پیش در حین خواندن میبینیم. ولی وقتی که وارد جزئیات میشه و میخواد از این کلیات نتیجه های مشخصتر و وارد صحبت‌های مشخص‌تر بشه متوجه میشیم که چقدر اون به قول طباطبایی اون کسی که اون کلیات رو گفته خودش میفهمیده ولی رضا داوری اونا رو تکرار کرده و نفهمیده تکرار کرده و بعدن که بحثو میخواد بست بده چقدر منحرف میشه و نکات غلط رو مطرح. با این اگر صحبت نیست و این توضیحات از فصل دوم کتاب ناسیونالیسم و انقلاب یک نکاتی را مطرح کنم و بعد به خود کتاب ملت دولت و حکومت قانون هم مراجعه خواهیم کرد. سعی میکنم که اگر بشود همزمان این کار بکنیم که مقدار بحث مشخص‌تر باشه که کتاب چی داره میگه. خب پس شروع میکنم. برای اینکه اون دفعه هم یکی از دوستان اشاره کرد که خیلی به درستی اگر بخوایم خیلی زیاد از مطالب کتاب بخونیم هم خیلی وقت میبره و هم فکر نمیکنم زیاد لزومی داشت باشه با توجه به اینکه PDF کتاب در دسترس هست، میشه اگر دوستان علاقمندن که خیلی دیتایلز جزئیات رو بخونن خب میتونن مراجعه کنن، ولی یک کمی خلاصه تر، فصل دوم عنوانش هست دین و ملت. توی این فصل میگه که ایدئولوژی ها ریشه در فلسفه جدید دارن. خب این حرفو همه میزنن، خیلی از جمله خود طباطبایی هم مطرح میکنه، میگه ایدئولوژی ها محصول دوران جدید است. اون عبارتش تقریبا توی ذهنم اینجوری. بعد میگه که هر ایدئولوژی و سیاستی یک اساس و مبنایی دارد. حالا بگذاریم از این که نه ایدئولوژی معنی میشود نه سیاست، ولی خب حالا با همین پیش‌فرض، در ایدئولوژی هر ایدئولوژی و سیاست یک اساس و مبنایی دارد. خب معلومه اینا از اون چیزای کلی است. بعد در ادامه از اقسام سیاست صحبت میکنه، مثلا میگه سیاست یونانی که در یونان و با آثار فلاسفه یونانی آغاز میشه، بعد میگه این به دوران جدید میرسه و سپس به علم سیاست مبدل میشه. اینا همه چیزهای کلی است که همه جا آدم میتونه ببینه، بخونه و نوشته شده. از حکمت عملی و اینکه حکمت نظری صحبت میکنه و اشاره میکنه به اینکه ما در دوره اسلامی این را بگم که از لابلای متن کتاب شما اینجوری هم به تصریح هم به تلویح این به شما القا میشه که تاریخ ایران تاریخ بعد از اسلامه، یعنی قبلشو به اصطلاح اساسا قبول نداره به این معنا. میگه در دوره اسلامی ما دو نوع سیاست داریم، سیاست عقلی و استنباطی که بر فلسفه نظری مبتنی بوده است و یکی سیاست عقلی است و یکی سیاست نقلی و سیاست نقلی و شرعی، یعنی اینا رو با هم یکی میدونه. بعد سیاست نقلی و سیاست شرعی رو خود اونو دو قسمت میکنه، میگه که سیاست مبتنی بر امامت که اینو میگه نسبت داره با اصول دین، یعنی مبتنی با اصول دینه، چون سیاستی که بر مبتنی بر نبوت و امامت باشه میگه با اصول دین مربوط میشه این سیاست. و یه سیاست هم هست، سیاستی که در فروع دین عنوان میشود و صرفا حکومت و امارت، یا همون حکومت داری، حکومت حاکمین است و اینو میگه در فروع دینه. اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، چیزی شبیه در هر حال یه نوع که میگه که اون که به اصول دین، به اصل دین یا یکی از اصلهای دین مربوط میشه نبوت و امامته، اونو جدا کنیم فعلا بذاریم کنار که بعداً میشود اون نتیجه رو کرد که امروز برخی در ایران مثلا مدعیش هستن که نمایندگان پیغمبر و خدا بر روی زمینن. این سیاست مبتنی بر امامت یک سیاستی هم بود که قبلا ما همیشه صحبت میکردیم که گفته میشد، یک تفسیر میشد در بین اهل شریعت که حکومت بعد از غیبت حکومت جور و ستم است، در نتیجه فقط کافی است که حاکم مسلمان باشه و هر گونه حتی جور و ستمی هم مرتکب میشه نبایستی برش ایراد گرفت و بایست اونو به یک نوعی حکومت جورم موجه میدانند، این سیاست نقلی یا سیاست شهری. در هر حال این که صحبتاش خیلی منسجمه یا نیست، شما اگر تمام فصل کتاب رو بخونید، من حالا خیلی خسته کننده خواهد شد، ولی در حاشیه صفحاتی که من میخونم توی خود استدلال ها و توضیحات رضا داوری بسیار بسیار تناقض و بی ربطی وجود داره که جا به جا میشه پیداشون کرد، که حالا موضوع صحبت ما زیاد نیست. بله، بعد از این که اینا رو توضیح میده یه مثال هایی میاره از شیخ مفید. شیخ مفید در تاریخ شیعه و سیاست شرعی بر همون به سیاست از نظر آقای داوری بر سیاست مبتنی بر امامت و نبوت حرف میزنه و فردی به نام امام الحرمین جوینی برعکس میگه حکومت جور موجهه و بایست اونو تحمل کرد و اینا حتی با همدیگه دعواشون میشه، با همدیگه همدیگه رو به اصطلاح ملامت میکنن و در هر حال چیزهای اینجوری زیاد. یه تیکه ای از این بحث رو یه قسمتی میخونم، صفحه 14. میگه سیاست دیگری هم هست که در بحث اصول دین مطرح میشود، یعنی جزء فروع نیست، البته کیفیت و حدود اجرای این سیاست در فقه مطرح میشود، اما حقیقت آن به اصول اعتقادات یعنی به عدل و امامت باز میگردد. حقیقت آن یعنی حقیقت آن سیاست. در جای دیگری در کتاب فارابی فیلسوف فرهنگ این حقیقت رو فارابی اونجا توضیح داده، مطرح میکنه، در یک بحثی مطرح میکنه که دین و فلسفه بر اساس تفسیری که از فارابی میکنه، نگاه فارابی به اندیشه های فارابی و اون که اون بحث یونانی ها رو چگونه تفسیر کرد و چگونه خودش بست و گسترش داد، به این نتیجه گیری رو میکنه رضا داوری که دین و فلسفه با هم منطبقن، یعنی مشخصا صریحا چنین جمله‌ای میگه و مطرح و حقیقت رو در اون میبینه. بعد اینجا که وقتی که میگه عدل و امامت، این حقیقت عدل و امامت رو، این کرن یا هسته کانونی سیاست، سیاست درست میدونه، میگه سیاستی که مبتنی بر عدل و امامت هست که اصول دینه، این حقیقت سیاسته و این حقیقت را هم در فلسفه و هم در دین یکسان می‌بینه و رو هم اینا هم دیگر عین همان، یعنی در یک معنا استفاده می‌کنه. این خیلی خیلی مهمه برای در واقع فقط این مهم نیست، اصلا کتاب ناسیونالیسم و انقلاب بر اساس فهم و برداشت من، این کتاب داوری اصطلاحی هست میگن کلید واژه فهم کتاب های دیگر داوری است. یعنی شما برای اینکه بتوانید متوجه بشید که اصلا ترکیب جملات، معنای کلمات، عبارات و مفاهیمی که رضا داوری در کتاب‌های دیگرش چجوری استفاده کرده ولی صراحت لهجه به کار نبرده، شما از این کتاب میتونید به اصطلاح خیلی خیلی خوب اون رو بشناسید و اون احیانا اون خطوط نانوشته رضا داوری رو در کتاب‌های دیگرش در این کتاب به اصطلاح پیدا کرد و مورد استفاده قرار داد. در هر حال میگه سیاست دیگری هست که در بحث اصول دین مطرح میشود، یعنی جزء فروع نیست. البته کیفیت و حدود اجرای این سیاست در فقه مطرح میشود، اما حقیقت آن، یعنی حقیقت آن سیاست، به اصول اعتقادات یعنی به عدل و امامت باز می‌گردد. شما وقتی در باب عدل بحث می‌کنید، تکلیف سیاست را روشن می‌کنید. نسبت بشر با خالق و عالم و اعمالی که می‌کند و همچنین نسبت او با آیندهش و امیدی که می‌تواند داشته باشد مطرح می‌شود. یعنی به عبارت دیگه میخواد بگه که سیاست صورتی است از تناسب عادلانه ای که میان خالق و مخلوق خودش هست و برقرار شده و این یک صورتی از اونه، یعنی یک چنین چیزی من میفهمم. وقتی شما،
یعنی ببخشید، این مبتنی بر کدوم تعریف از سیاست، چه یونان باستان چه دوره مدرن چه تمام همه تعریفایی که از سیاست میشه، سیاست امر عرفی است اصلا با دین؟ یعنی این چه تفاوتی مبنای این تعریفش؟
دقیقاً شما درست میگید، ولی من حوصله نه این جلسات ما میده و نه حالا من سعی میکنم برخی جاها، ولی رضا داوری بند بازی میکنه و زبان بازی میکنه. یعنی این حرف ها رو میزنه، یه دفعه بعد جاها یه دفعه شما میبینید میاد یه نیم عبارت ناروشنه نیمه درست از این میزنه که ارسطو هم مثلا راجب سیاست فلان چیزو گفته. یعنی اتفاقا از زبان ارسطو در دهان فارابی و از دهان فارابی به قلم رضا داوری شما چیزهایی رو میشنوید. اون جمله‌ای که خوندم که طباطبایی گفته بود که مطالب برخی از فصل‌های کتاب چنان آشفته، فاقد انسجام و همچون انبانی از اطلاعات غلط است که خواننده را دستخوش حیرت می‌کند. واقعا همینه، همین که شما الان میگید.
خب آشفته فکری نیست، به نظر من یه هدف روشن و مشخصی داره، از ذره ذره این چیزا استفاده می‌کنه در جهت اون کاری که خودش به مقاصدی که میخواد خودش پیش ببره. یعنی در نظر من اصلا این دیانتی که مطرح میکنه، مثلا دیانت شیعه و عدالت و امامت رو در واقع میخواد بگه سیاست، یعنی این. ولی آخه مگه میشه مثلا تو اگر بحث راجع به سیاست صحبت میکنی که دینه، که اونم دین شیعه است، یعنی مبانی اصولی دین شیعه امامت که بعد از نبوت میاد میاد و معصومه و عدالتش هم اتفاقا عدالت دینیه، یعنی عدالت زمینی نیست.
بله.
عدالت شیعه عدالتیه که در واقع از منبع نوری که از بالا میاد به امام میتونه و امام هر حرف میزنه معصومه، بنابراین خود عادله. یعنی ربطی به اصلا موضوع سیاست که عبارت است از عدالت در مناسبات شهروندی چیز در یونان بوده، بعداً همین به مرام موازات 2200 سال هرگز چنین تعریفی در هیچ چیزی نیست.
کاملا شما درست.
دین رو میخواد، دین رو میاد میخواد بذاره اصلا جای سیاست. به نظرم آشفته نیست، خیلی آگاهانه این بالا پایین میکنه، از این میگه از اون میگه، کاری که شریعتی میکرد حالا یه خود فیلسوفانه تر.
کاملا درسته. در تایید صحبت شما، خود آقای طباطبایی هم در زیرنویس صفحه 103 اگر دوستان رو نگاه کنن نوشته، بعد از اینکه حرفای خیلی بی ربط ایشون میزنه، میگه البته فرض من مشروط به این است که آن کتاب برای تسویه حساب و در مجادله با مخالف یا مخالفانی نوشته نشده باشد، اما کم و بیش تردید ندارم که همه کتاب ناسیونالیسم و انقلاب جز برای همین تسویه حساب نوشته نشده است. یعنی شما به درستی، این برداشت شما هم کاملا درسته، هر آدمی که چند دو تا کتاب جدی خونده باشه و اندکی از مقدمات این مباحث اطلاع داشته باشه متوجه میشه که یه چنین آدمی همه اینا رو به عمد و به قصد میگه، ولی آنچنان اینا رو پیچ در پیچ مینویسد و آنچنان اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنه و بالا پایین میکنه که من اول اشاره کردم که خواننده فقط میتواند مرعوب بشه. هر خواننده تازه واردی یا که تازه کاری فکر میکنه که اونه که نمیفهمه که این چی داره میگه، همون مسئله معروف آلمانی ها.
یعنی منظور من اینه که رابطه انسان و خدا، رابطه انسان و واسطه هاش، حالا امام، پیغمبر، هر چی هست، این رابطه رابطه دینی است. اما سیاسی اصلا معنا نمیده. هیچ کنه نمیبینی که این تعریف سیاست این باشه.
بله. کاملا درسته. بعد وارد یه مباحثی میشه که یک جایی، البته الان ادامه خواهیم داد، متوجه میشید که داره مقدمات یک ارزیابی از انقلاب اسلامی رو داره فراهم میکنه در کتاب، ولی در جای دیگری هم همزمان طباطبایی میگه که اون وارد یک مباحثی میشه که من نمیتونم واردش بشم. یعنی اگر طباطبایی قرار بود که ما حالا اینجا نشستیم راحت تر میتوانیم حرف بزنیم که مزخرف میگوید، بی ربط میگوید رضا داوری اردکانی، ولی ایشون میگه که اون مطالبی رو در ادامه مباحث مطرح میکنه که من وارد اونا که نمیتونم بشم و طبیعی است که منظور یعنی چی. ولی ادامه میدم. شما وقتی در باب عدل بحث میکنید تکلیف سیاست را روشن میکنید، نسبت بشر با خالق و عالم و اعمالی که میکند و همچنین نسبت او با آیندهش و امیدی که میتواند داشته باشد مطرح میشود. یک کمی چیز میکنم گرچه جالبه، ولی خب خیلی طول میکشه، من اگر بخوام ادامه بدم اینم بگم که این حقیقت و این سیاستی که حقیقت رو بیان میکنه و بر پایه امامت و عدل و نبوت استواره، هر جا گیر میکنه میگه که اونا به اسم دین انجام دادن. هر جایی هم به اصطلاح چیز میکنه بلافاصله، یعنی همون چیزی که گفتید، زبون بازی در واقع ایدئولوژیک از نوع مثلا شریعتی و دیگران و دیگران، منتاش با یک زرورق ظاهرا فلسفی فلان، ولی همش معناشون یکیه. میگه که این سیاست ها، اگر این تیکش رو، این سیاست ها رو، برای اینکه جملات بالا رو دیگه نخونم، این سیاست ها اگر با اصول و مبادی پیوند و ارتباط نداشته باشد، این سیاست سطحی و لرزان است. یعنی سیاستی که بر پایه امامت نبوت عدل نباشه و اصلا سعی و جهدی را ایجاد نمی کند. روزی که موقع اقتضا کند دنبالش می روند و وقتی که نتوانند رهایش می کنند. یعنی مسلمون شیعه و سیاست شیعی که مبتنی بر امامت و نبوت نباشه لرزانه و قابل پیگیری هم نیست. آدماش هم پشت کار ندارن، هر موقع هم دیگه حوصله‌شون نداشته باشن ولش میکنن. حال این که اگر کسی به اصولش معتقد باشد، برایش امروز و فردا فرق نمی کند. چندان در بند نتیجه فوری هم نیست و حتی اینکه نتیجه بگیرد یا نگیرد برایش فرقی نمی کند. راه معین است و در این راه باید برود. سر انقلاب اسلامی را باید در این سیاست جستجو کرد. صفحه 15 روشن شد، یعنی که میگه که سر انقلاب اسلامی در سیاست مبتنی بر امامت و نبوت و عدل بایستی دیده بشه. بعد بلافاصله بعدش جمله که تموم میشه میگه ناسیونالیسم ظاهرا ربطی به هیچ یک از اقسام سیاستی که گفتیم ندارد و اگر مشابهتی با هر یک از آنها داشته باشد در حقیقت با آنها اختلاف دارد. حالا میخواد بگه این سیاست با ناسیونالیسم با این سیاست. یه مقدار میرم جلو و حالا در صفحات بعد دوستان، من مجبورم چون نظم کتاب رو یکم بخوام رعایت کنم همینجوری یکم برم جلو، ولی بعداً در قسمت‌های مشخص‌تر تعریف میکنه که ناسیونالیسم معنیش چیه و چند نوع اونو تقسیم میکنه و فلان، ولی حالا در این قسمت هایی که میخونیم ضمن این که نتیجه گیری هایی میکنه، هنوز ناسیونالیسم رو خیلی دیتیلز و مشخص توضیح نداده. ولی در صفحه 17 کتاب دوباره بر اساس همون حرف قبلی که گفت ناسیونالیسم از ایدئولوژی های امروز دوران قدیم نیست و بلکه دوران جدیده، که حرف خود نه حرف اونه و نه حرف جدیدی است، میگه در گذشته در هیچ جا ناسیونالیسم وجود نداشته است، نه در یونان، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر. زیرا حواستمونم باشه که خیلی از جاها به جای اینکه ملت بگه، ملیت بگه، نمیخواد بگه ملت و ملیت وجود نداشته. اول میگه ناسیونالیسم، جا میندازه ناسیونالیسم رو شکلهای منفی و مثبتش رو توضیح میده، بعد هر جا که به نفعش میشه معادل ملت به کارش میبره، هر جا نباشه خب ایدئولوژی ناسیونالیسم میشه. یعنی خیلی داستان پیچیده است، یعنی بحثش رو خیلی همون جور که شما هم اشاره کردید حساب شده سازمان میده و جلو میره. میگه نه در یونان، نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر، زیرا تا دوره جدید اصلا ناسیونالیسم وجود نداشته و چیزی به نام ملت یونان، ملت ایران و ملت عرب عنوان نشده است. حالا اینا هم که بقید ما میدونیم که خب یونان حداقل یه جایی بوده، جای مشخصی بوده، ایران هم بر اساس همه اسناد تاریخی و تحقیقاتی که علمی که شده ایران هم یه جایی بوده، ولی اینکه عرب، ملت عرب منظورش کجاست، اینو هیچکس تا حالا توضیح نداده که منظور از ملت عرب چیست. ملت ها در دوره جدید تاریخ به وجود آمدن می آیند. ملت ها 200 سال است که به وجود آمدند. یعنی ملت به معنی جدید پیش از 200 سال سابقه ندارد. البته انعقاد نطفه‌اش را می توان به 400 سال پیش و یا حتی در ادوار پیشتر و در فلسفه یونانی و مخصوصا در کتاب سیاست ارسطو پیدا کرد. 200 سال یه دفعه میشه 2000 سال به اصطلاح کش پیدا میکنه. یعنی خودش میگه
اونم بر اساس تعریفی که اروپایی‌ها میدن، اینا این همه ادعا میکنن، چرا ملتی وجود نداشته؟ اگر چینی بوده، اگر یونانی بوده، حالا به قول شما وقتی میگیم ملت عرب، عرب دینه اگر بخواهی حساب کنی در واقع با دین اسلام برابر میشه، یعنی در واقع حسن اون ناسیونالیسم میشه، اون دین میشه، ملت نیست، اون دینه. ولی اگر بری، چون این کلمه وجود نداشته و این کلمه رو اروپایی درست کردن 200 ساله، پس بنابراین 3000 سال بعد، 2000 سال بعد دیگه هیچ ملتی هم نبوده. این کلمه چون 200 ساله درست شده.
بله. حالا خواستم یه همین جایی که راجب این، آره دیگه، آره خودش میگه
99% روشن فکرا غیر دینی.
بله
روشن فکرا این اصلا حالا نمیگیم جزا داری، غیر دینی هم به همین معتقده.
بله
یعنی میگن مثلا این ناسیونالیست در اروپا اینجوری شده و ما هنوز مثلا ناسیونال چیز نداریم. من نمیدونم تو همون جلساتی که ما داشتیم قبلا اسم میخوام بیاریم، یکی میگه آره ما چه چیز مدرن نشدیم چون ما هنوز ملت نیستیم. یعنی ما ملت نیستیم چون طبق تعریفی که اروپایی از ملت میدن، ایرانی ها ملت نیستن.
بله درسته.
حالا اونم مذهبی هم نبود که، یعنی صحبت مذهبی غیر مذهبی نیست، واقعا این نگاهیه که در واقع البته خب خیلی یاد داشته. من ندیدم کسی غیر از یه ما برای آدمیت اول گفته بود، کسی دیگه گفته من غیر از تبادبای کسی توریزش بکنه که این مثلا این مفهوم بعدا درست شده، ولی خودش بوده قبلا.
بله
مثلا وقتی که ما تو ایران وقتی تاریخ نویسی بیهقی مسعودی تاریخ رو می نوشته بدون، یا موسکوی رازی میگه من تاریخ رو می نویسم بدون که تاریخ چیز باشه، تاریخ مقدس باشه، تاریخ پیغمبر باشه، تاریخ مردم می نویسن، تاریخ واقعی، یعنی این دیگه. ولی در اون زمان تعریفی به ایران داده نشده، ولی می بینیم مسعودی و بیهقی تاریخ واقعی می نویسن، تاریخ دینی و تاریخ نمی دونم معجزات پیامبر و کارهای شاهان نمی نویسن، تاریخ زندگی معمولی رو می نویسن. ولی اونجا که ما اسمی براش نداشتیم اون موقع که بگیم یعنی تاریخ، به همین دلیل این یک مقداری چیزه اینا، چون نسبت مسیحیت رو با بعد مسیحیت میسنجن، مثلا مسیحیت امت بوده بعد میشه امت ها تقسیم میشه، تجزیه میشه، ملت درست میشه، یا مسیحیت تاریخ دینی مینوشته بعدا با مراجعه به یونان و روم، چیز یونان و روم اینا تاریخ عرفی مینویسن، در واقع اینا میخوان این تعریف ها رو با اروپایی ها بسنجن، در حالی که خیلی قبل از این تاریخ عرفی نوشته میشه در قرونی تاریخ عرفی نوشته میشده در ایران که هیچ وقت تاریخ عرفی اصلا تو اروپا وجود نداشت، همش تاریخ معجزات مسیح و تاریخ دینی و اینا بود.
من همینجا از صفحه، چون این چند تا تیکه رو که خوندیم یک کمی صحبت کردیم، صفحه 100 رو میخونم از کتاب خود ملت دولت، که ببینیم که در اونجا آقای طباطبایی چقدر فشرده. اگرچه منم فقط چند تا پاراگرافش رو خوندم، چقدر فشرده راجع به مطالب کتاب داوری صحبت کرده. البته بعدا اون تیکه رو نخوندم، به طور مفصل از موضع تجدد ستیزی و از موضع غرب ستیزی پاشنه آشیلی مثل آخونزاده رو گیر میاره که مثلا راجع به تغییر خط فارسی اظهار نظر کرده. اونجا خیلی دلش برای زبان فارسی آقای داوری سوخته و خیلی آخونزاده رو مورد حمله قرار میده که یک چنین تزهایی داده بوده، ولی در واقع از موضع بسیار بسیار تجدد ستیزانه ای یک نقطه ضعفی از آخوندزاده گیر آورده برای اینکه دیدگاه های پدران مشروطیت رو که نگاهی به دنیای تجدد داشتن رو اونو بزنه. در واقع این خیلی خیلی مهمه. اینکه اینجا طباطبایی در پایین صفحه 99 شروع میکنه، بعد از اینکه راجع به معنای طبیعت بشر و انسان و اون طبیعت، معنای طبیعت ارسطو، داوری این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنه و حالا نمیفهمه که این دوتا معنیش چیست. بلافاصله اونجا هم یه دفعه طباطبایی وارد یه صحبت دیگه میشه، میگه گفتن اینکه کسانی مانند آخوندزاده بر دست مترجم تفلیسی توجهی به باطن غرب نداشتند کاری مشکل نیست. بعد زیرش اشاره کرده طباطبایی از کتاب آخوندزاده اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده آدمیت، یک چند خطی نقل قول میاره که آخه داوری اونجا اشاره میکنه که این مأمور روسها بوده و اصلا آدم تزارها بوده، این اصلا وطن نداشته، این اصلا خیلی مسخره است که به صلاح مثلا آخونزاده دلش برای وطن میسوخته، بعد بهانه کرده ایران باستان رو. در واقع هم تغییر خط رو و هم آخونزاده اینا که به مراجعات و ارجاعاتی که به ایران باستان میدادن و تاریخ ایران در قبل از اسلام، این خیلی ایشونو اذیت میکنه. اینجا به قول معروف این پاشنه آشیل اینو گیر آورده که این مأمور روسیه تزاری اصلا چه نه میهن داشته نه وطن داشته، حالا دلش هم تازه برای ایران باستانم میسوخته و فلان. این که بعد طباطبایی اون زیرنویس رو میاره که میگه آدمیت گفته که هنوز بدنش سرد، یعنی موقعی که آخونزاده میمیره، میگه هنوز بدنش سرد نشده بود که پلیس مخفی به تفتیش خانهش آمدند، اما او اسناد و نوشته هایش را در صندوقی در خانه دخترش پنهان ساخته بود، تنها آثار چاپ شده اش را به پلیس دادند. یا میگه که بالاتر هم اشاراتی میکنه. این منظور، علت اینکه اینا رو میاره اینه که چند صفحه در نکوهش آخونزاده گفتم که با گیر آوردن یک نقاط ضعفی که در تاریخ سیر پیشرفت اندیشه، فکر، هر چیز، هر نوع علمی سر و پا نقص و عیب و ایراده و دائم کامل میشه و فلان، این نقایصی رو گیر آورده از اون، از آقا خان کرمانی و فلان، و خیلی زیرکانه از سید جمال اسدآبادی خیلی خیلی خوب تعریف کرده و رد شده. و بعدن یک داوری های راجع به مشروطیت میکنه که حالا اونا رو خواهیم دید که خیلی اصلا وحشتناکه.
این آخوندزاده و کرمانی هر دوتا میگن که علت عقب ماندگی ما وجود اسلامه و این خط اسلامی اندیشه رو ظاهر میکنه و ما باید این خط براندازیم. یعنی نگاه آخوندزاده از این زاویه کاری که آتاتورک هم فکرش این بود که انگار فکر میکرد که ما باید این خط براندازیم، یه خط اسلام عقب ماندگی باعث عقب ماندگی ما یه فکر و ذکر اسلامیه، ما باید یه خط رو براندازیم و به سمت خط اروپایی بریم که اصلا یعنی فکر میکرد با تغییر خط میشه مثلا اندیشه رو عوض کرد.
بله.
این تفکر هم چیز داشت آخوندزاده و کرمانی هم به دنبالش، بنابراین زده بوده به خال همین آدمایی مثل اینا که آقا عقب ماندگی ما، یعنی برمیگردن به ایران باستان میگن ما اون زمان چطوری گل دنیا بودیم.
بله.
اسلام اومده، البته این حرف اشتباهه ها، ولی که میخوام بگم حرفی که اونا میزدن وقتی اسلام اومده ما دچار انحطاط شدیم، برای اینکه این انحطاط ما حل بشه باید هر چی بیشتر خودمون رو از دامان اسلام، چه خطش چه اندیشش بزداییم.
بله.
در واقع بریم به سمت یه چیز غربی که فکر رو اندیشه و همین دلیل باعث عصبانیت در واقع آقای داوری میشه.
بعد در هر حال میگه که گفتن این که کسانی مانند آخوندزاده بر دست مترجم تفلیسی توجهی به باطن غرب نداشتن کار مشکلی نیست، که میگه این که خیلی کشف تازه‌ای نکردی، اما تصحیح برخی از اشتباه‌های او به ویژه با عنوان استاد فلسفه دانشگاه مادر کاری بس ترگ است. تکرار دوباره همان سخن کلی که آرای سیاسی و مدنی هم تابع نظری است که با عالم آدم داریم و اینکه جامعه و مدینه نه فقط بر حسب همین نظر تعریف می شود بلکه با آن تأسیس می شود و تحول پیدا می کند. بعد اشاره می کنه که اون بر حسب طبیعت ارسطو و طبیعت بشر که زیاد صحبت کردیم راجبش به اونجا وارد میشه و میگه که اون اگر خود رضا داوری توی همین فصل یک و دو یه تعریفی از التقاط میکنه، میگه التقاطی به کسی میگوین که از اینجا و آنجا چیزی میگیرد و اینها با هم اصلا نمیخواند و تناسب ندارد و نمیفهمد که اینها با هم تناسب و انتظام ندارن. این تعریف درستیه که از التقاط الا حدودن میگه، ولی خود تعریف خودش هم نیست تازه، ولی یک چیز درسته. میگه همین فصل نخست ناسیونالیسم و انقلاب انباشته از ادعاهای کلی است که میتواند اشکالی نداشته باشد، از جایی گرفته شدند و احتمال دارد که گوینده میدانسته از چه میگوید، یعنی اون اصلی که این کلیاتو میگفته میدونسته چی میگه، اما وقتی تکرار کننده همان کلیات یعنی رضا داوری وارد جزئیات میشود آن کلیات را نقض میکند و البته نمیداند که نقض میکند. بعد میگه که نه، این نمیشود که کسی صرفاً اهل سیاست و عمل باشد و سیاست و عمل او به هیچ جا بستگی نداشته باشد. این جدا شدن نظر و عمل در دوره‌ای واقع شده است که بشر گرفتار عمل و عمل زدگی شده. اینو از دوباره از خود داوری میاره بعد ادامه، بعد میگه به دنبال این عبارت کلی یک عبارت کلیتر نیز می آید که چندان ربطی هم به عبارت نخست ندارد، که من حالا اینو بعدم می خونم. میگه وگرنه اینو بهتره نخونم بعد که رسیدیم به از خود کتاب برمیگردیم اینجا، ولی راجب این حقیقت بله، حقیقت سیاست اینجا، حالا دوباره برمیکرد. خب پس اینم روشن شد که تاریخ ملت، تعریف ملت، یا نکته خیلی خیلی مهمی که هست اینه که داوری مفاهیم رو، یعنی مفهوم هایی مثل ملت، ملیت، ناسیونالیسم، سیاست، ایدئولوژی، اینا رو به شکل بسیار بسیار عامیانه‌ای در جملاتش، حالا همینجور که میخونم متوجه میشین، اینا رو به کار میبره و در یه سطح پایین، یعنی هیچگاه اینا رو مفهومی به کار نمیبره، یعنی راحت هرز این کلمات رو استفاده میکنه و خود طباطبایی اشاره میکنه، میگه که این واقعا این مباحث رو به تباهی میکشونه، یعنی این مباحث مفهومی علمی و فلان و اینا رو به عمد یا اصلا این با قصد این کار رو انجام میده. حالا شما نگاه کنید، وقتی وارد توضیح میشه میخواد بگه ملت، مفهوم ملت یک مفهوم جدیده. خب این که داستان داره، ما خودمون به قول معروف حداقل در مطالعاتی که در دور قبل راجع به کتاب های هابس و بودن داشتیم، این راجع به شکل‌گیری برخی از این مفاهیم خوندیم، صحبت کردیم، بحث کردیم و از جمله به نوعی به اصطلاح دولت و ملت و حاکمیت که حکومت نیست و اینکه حکومت دولت نیست، کشور به قول معروف معنای خاص خودشو داره به صورت یک مفهوم، اینا رو دیدیم که چقدر بحثای انتزاعی ظریفی هستن که در ادبیات و در ادبیات فلسفی ما ایرانی ها بسیار بسیار کم سابقه است و اصلا در مواردی اصلا بی سابقه است و جدیده. ولی ایشون قشنگ یه دفعه میگه ملت 200 سال سابقه داشته، بعد میگه نمیشه 400 سال، بعد میگه که آره به زمان یونان هم برمیگرده، یعنی 200 سال یه دفعه میشه 2200 سال. به همین سادگی من یک بار دیگه میخونم، میگه ملت ها 200 سال است که به وجود آمدن، یعنی ملت به معنی جدید بیش از 200 سال سابقه ندارد، البته انعقاد نطفه اش را میتوان در 400 سال پیش و یا حتی در ادوار پیشتر و در فلسفه یونانی و مخصوصا در کتاب سیاست ارسطو پیدا کرد. و شما متوجه نمیشیدم که حالا اصلا اینو داره مفهوم به صورت مفهوم به کار میبره، داره به صورت یک کلمه، یک واژه، یک به صلاح چی؟ مأذلک ناسیونالیسم در دوره جدید بوده و با پیدایش فلسفه جدید مناسبت دارد. خب این ناجملات دوباره کلیه، مال خودش هم نیست. ناسیونالیسم وقتی پیدا می شود که بشر تازه‌ای به وجود می آید. این حالا این بشر تازه است که فرد و عضو ملت می شود، که اگر این بشر تازه نبود عضو ملت هم نمی توانست بشود. حالا در قسمت بعدی، فصل بعدی که کتاب که عنوانش هست ارکان ملت و ملیت، و همون خیلی طولانی و حتی خسته کننده ماهرانه روی این کار میکنه، نوشتش و دور میزنه که ملت یک کلمه‌ای بوده که معنی دین میداده، بعد میخواد توی یک بحث خیلی مغلطه وار میخواد بگه که این ملت از اونجایی که معنی دین میداده یک بار دینی داره، برداشت من از نوشتش و میخونم که بعدا ببینید که این برداشت درسته یا نه. خواهد بگه که این البته خیلی یه جاهایی میگه که اسم که گفته میشه با مسما، یعنی بر اون چیزی که اسم گذاشته شده، میگه همیشه اینا نسبتی دارن، یه تناسبی بین اینا هست. زبان بازی که نمیشه کرد، هر چیزی که به وجود میاد یه اسمی پیدا میکنه و اون حساب کتاب داره فلان. و روی این نمیره که در تاریخ اندیشه و در تاریخ زبانهای گوناگون کلمات، واژه‌ها و مفاهیم در مسیر خودشون بسیار تحول معنایی پیدا کردن. مثلا ما خودمون خوندیم، حداقل در این حدی که ما خوندیم، مثلا پلیس یونانی تا میاد تبدیل بشه، بعدا نمیدونم میره توی روم تبدیل میشه به سیویل، بعد سیویل سوسایتی میشه، بعد میاد تا تبدیل میشه به اصطلاح به دولت فلان و اینا، چه مسیری رو طی میکنه. یا مثلا اینوواسیون که یک ابداع بوده، ابداع در دین، ابداع در اصول دیانت. میگفتن قدیما، میگفتن فلان عالم دینی در دین بدعت کرده، بدعت گذاری کرده. این همون کلمه امروزی اینوواسیون یا اینوویشن که میبینیم که چه تغییر معنایی پیدا کرد. یا مثلا حتی همین ما قبلا خوندیم خدای نامه یا چیز، که کتاب شاهانه. یعنی ما اصلا همونجور که من میفهمم، ما خدامون معادل شاهه اصلا، کلمه خدا. یعنی تحول شاه تبدیل شده به خدا در زبان فارسی. در نتیجه حالا حتی اگر مثال‌های منم از دقت کافی برخوردار نباشه، ولی معنا رو میرسونه که در زبان‌ها به طور تاریخی و در اندیشه‌ها به طور تاریخی مفاهیم، کلمات دچار تحول و تغییر معنایی می‌شوند. ایشون از این جنبه بحث نمی‌کنه، فقط هی میخواد، دائم میخواد بگه که ملت معنی دین میداده، این ملت در معنای امروزیش بار دینی داره، و گویی که ملت باید مفتخر باشه که مزین به یک معنای دینی. روش نمیشه ظاهرا کلمه امت رو فعلا تا این فصل های که ما حالا داریم میخونیم استفاده کنه، ولی دقیقا حقیقی چنین چیزی هست. این فصل سوم ارکان ملت و دولت هست. بله، فکر میکنم که باید قطع کنم و این فصل سوم رو توی قسمت دوم شروع کنم. ممنون.